ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. مرتکبان کشتار جمعی مدعی دفاع از حقوق بشر شدند. رئیس جمهور با توجه به سیاست‌های دوگانه و فریبکارانه آمریکا گفت همان کسانی که خود مرتکب جنایات گسترده و کشتار جمعی شدند، امروز مدعی دفاع از حقوق بشر هستند. دکتر پزشکیان در همایش ملی جایگاه شوراهای اسلامی و مشارکت مردم در قانون اساسی با اشاره به فجایع انسانی در غزه، لبنان و فلسطین افزود در این مناطق بدون هیچ ملاحظه‌ای زن، کودک و پیر و جوان هدف بمباران قرار می‌گیرند و سپس عاملان این جنایات از حقوق بشر سخن میگویند. وی تصریح کرد از یک سو کشور ما را با مشکل مواجه میکنند و از سوی دیگر و در حالی که خودشان دنیا را به صحنه قتل و جنایت و غارت تبدیل کردند، به مردم القا میکنند که مدیران داخلی ناتوانند و قصد غارت آنها را دارند. هشدار دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران به دشمن: تداوم رفتار خصمانه پاسخ قاطع و متناسب خواهد داشت. دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن تشدید ادبیات تهدید و اظهار نظرهای مداخله جویانه علیه کشور اعلام کرده امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران خط قرمزی غیر قابل عبور است و هر گونه تعرض یا تداوم رفتارهای خصمانه با پاسخ متناسب قاطع و تعیین کننده مواجه خواهد شد. در بیانیه دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران تاکید شده است ایران در چارچوب دفاع مشروع خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌داند و نشانه‌های عینی تهدید را بخشی از معادله امنیتی تلقی می‌کند. ده‌ها هزار نفر از مردم در آمریکا، اروپا، آسیا و آفریقا علیه جنگ طلبی آمریکا در کشورهای مختلف تظاهرات کردند. در برزیل شهروندان در اعتراض به ربودن رئیس جمهور ونزوئلا پرچم آمریکا را به آتش کشیدند. هزاران نفر مقابل زندان بروکلین در نیویورک آمریکا، جایی که رئیس جمهور ونزوئلا در آن بازداشت شده، تظاهرات کردند. هزاران نفر نیز در پایتخت کولومبیا و هاوانا، پایتخت کوبا، علیه تهاجم آمریکا تجمع کردند و خواستار این شدند که به ونزوئلاها اجازه داده شود تا خودشان تصمیم بگیرند که چه کسی بر آنها حکومت کند. پایتخت‌های اروپایی مانند برلین، مادرید و پاریس هم شاهد تظاهرات مشابه علیه واشنگتن بود. معترضان همچنین در برابر سفارت‌های آمریکا در بروکسل، کره جنوبی، فیلیپین و کولومبو، پایتخت سریلانکا تجمع و تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش رئیس جمهور این کشور را محکوم کردند. تجاوز نظامی رژیم آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکولاس مادورو، رئیس جمهور قانونی این کشور، و همسرش موجی از خشم و انزجار جهانی را نسبت به آمریکا و متحدانش به وجود آورد. کارشناسان میگویند این اقدام آمریکا به چالشی تازه برای متحدان اروپایی واشنگتن تبدیل شده و هزینه سیاسی تداوم اتحاد با آمریکا را بالا برده است.
نخست وزیر انگلیس که همچون دیگر متحدان آمریکا در برابر تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا غافلگیر شده، در پاسخ به پرسش مکرر خبرنگار اسکای نیوز درباره تهاجم آمریکا به ونزوئلا همچون روزهای گذشته تفره رفت.
فرانسه، اسپانیا، کانادا، آلمان و همینطور دبیرکل سازمان ملل گفتند آمریکا قوانین بین‌المللی را نقض کرده. آیا از نظر شما هم آمریکا قوانین بین‌المللی را نقض کرده؟
قوانین بین المللی مهمه. آمریکا باید توجیه کنه اقداماتی که انجام داده.
پس شما نمیخواید به این سوال جواب بدید؟
قشرهای مختلف مردم انگلیس، اما با برگزاری تظاهرات برابر ساختمان نخست وزیری انگلیس ضمن محکوم کردن تجاوز آمریکا به ونزوئلا، از دولت انگلیس خواستند به دورویی و استاندارد دوگانه در قبال جنگ ها پایان دهد. حتی شمالی از نمایندگان حزب حاکم کارگر میگویند در زمان حمله روسیه به اوکراین، دولت انگلیس به سرعت و با شدت این حمله را محکوم و سیل کمک‌ها را روانه اوکراین کرد. اما اکنون که آمریکا با نقض قوانین بین‌المللی به یک کشور تهاجم نظامی کرده و رئیس جمهور این کشور و همسرش را روبوده، سکوت را ترجیح می‌دهد. یک فعال مدنی در انگلیس:
The message here is of course to the British government as well.
پیام این تجمع اعتراضی نه تنها علیه امپریالیسم آمریکا، بلکه علیه دولت بریتانیا هم هست. دولتی که در سرکوب مردم ستم دیده ونزوئلا و کوبا با آمریکا هم دسته. هرچند این موضوع رو انکار میکنه.
رسانه‌های اروپایی خبر میدهند در جریان حمله آمریکا به ونزوئلا و روبودن رئیس جمهور مادورو و همسرش، همه 40 نفر از اعضای محافظ ریاست جمهوری ونزوئلا به قتل رسیدند. شماری از اعضای حزب کارگر انگلیس میگویند سکوت رهبری این حزب در برابر کودتای نظامی آمریکا در ونزوئلا اعتبار حزب کارگر را برای همیشه نابود می‌کند. در عقیده شماری از صاحب نظران در انگلیس، اقدامات رئیس جمهور آمریکا منبعث از سند راهبردی جدید امنیت ملی این کشور به چالش سیاسی تازه برای متحدان اروپای آمریکا مبدل شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
سازمان همکاری اسلامی در پی اقدام بی‌سابقه رژیم صهیونیستی در به رسمیت شناختن استقلال منطقه سومالیلند تشکیل جلسه می‌دهد. این نشست فوق‌العاده روز شنبه 20 دی در سطح وزرای خارجه در مقر دبیرخانه دائمی در شهر جده عربستان برگزار می‌شود. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد با وجود آتش‌بس در حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف غزه، در یک سال گذشته بیش از 420 فلسطینی شهید شدند و فقط پیکر 684 شهید حملات قبلی از زیر آوار بیرون کشیده شده. مرکز مفقودان فلسطینی هم اعلام کرد دست کم 8000 نفر تا کنون در غزه مفقود هستند و از سرنوشت این افراد هیچ خبری در دست نیست. همزمان سخنگوی یونیسف هم با اشاره به وجود بمب‌های منفجر نشده در غزه اعلام کرد 98% مدارس نوار غزه در اثر جنگ تخریب شده و 638000 کودک از تحصیل باز ماندند. از آغاز جنگ تا کنون 20000 دانش آموز و 1000 نفر از کارکنان مدارس در غزه به شهادت رسیدند. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد ضمن ابراز نگرانی از وضعیت اجتماعی زنان افغان از کشورهای جهان خواست در برابر نقض حقوق زنان چشم پوشی نکنند. امین محمد افزود میلیون ها زن و دختر افغانستان با محدودیت های شدید بر حقوق اساسی خود از جمله آموزش، کار، امنیت و آزادی رفت و آمد روبرو هستند. حکومت افغانستان در سال 2021 میلادی آموزش دختران بالاتر از کلاس ششم را تعنیق و محدودیت های بر کار زنان وضع کرد. اختتامیه 11 جایزه جهانی 40 در کربلای معلا با حضور نمایندگانی از 47 کشور جهان برگزار شد. حجت الاسلام حسینی دبیر جایزه جهانی 40 گفت دبیرخانه این جشنواره 37816 اثر در 7 رشته فیلم، شعر، عکس، کتاب، سفرنامه و داستان، فضای مجازی و خوشنویسی از 47 کشور دریافت کرده بود.
کربلا، سرزمینی که 40 از آن آغاز شد، این بار همین خاک مقدس میزبان 11 جایزه جهانی 40 بود.
جایزه جهانی 40 توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی طراحی شده برای اینکه بتونه معارف نهضت سید الشهدا علیه السلام رو به بهترین شکل به همه دنیا منتقل کنه.
نمایندگانی از 47 کشور جهان گرد هم آمدند، دلهایی از سرزمین‌های دور که به یک نام و یک راه رسیده بودند.
از کشورهای مختلف شرکت کرده بودند، از کشور میزبان عراق، از افغانستان، پاکستان، ایتالیا، کشورهای خیلی مختلفی بودند که حضور داشتن، که به حمد الله ما با عنایتی که ابی عبدالله به ما داشتن تونستیم برگزیده این جشنواره بشیم در بخش نواهای 40.
کتاب در واقع حقیری رو که نظر فرهنگی بنده بود به ساحت مبارک ابا عبدالله الحسین در جایزه جهانی 40 رتبه نخست رو کسب کرده، الحمدلله رب العالمین.
از قاب و تصویر و واژه تا کتاب و نوا و از شعر تا فضای مجازی و نوحه‌هایی که روایتگر در درنج عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. در این دوره که در محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، صدها اثر نه فقط در رقابت بلکه در روایت حقیقتی واحد حضور داشتند.
15 سال عکاسی رو در قالب یک کتاب عکس با 260 فریم به همراه روایت‌های ارائه کردم که بتونم این فرهنگ رو یه خورده جامع‌تر و عمیق‌تر بتونیم بهش نگاه کنیم.
بخش مقاله تحقیقی و دلنوشته شرکت کردم در این جشنواره و الحمدلله جزء برگزیدان بودن.
و امروز جایزه جهانی اربعین به افتخاری ماندگار بدل شده. افتخاری که شایسته است همیشه زنده بماند. 12th جایزه جهانی اربعین هم انشاءالله سال آینده در بیروت برگزار خواهد شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، کربلای معلا.
و آخرین خبر این که جمهوری بلاروس یک کشور محصور در خشکی در اروپای شرقی است که تاریخ ورود اسلام به این کشور به قرون 14 تا 16 میلادی برمیگردد. امروز بیش از 500 هزار مسلمان در این کشور 9 میلیون نفری زندگی می کنند.
جمهوری بلاروس یا روسیه سفید یک سرزمین محصور در خشکی در اروپای شرقی است که با کشورهای روسیه، اوکراین، لهستان، لیتوانی و لتونی هم مرز است. پایتخت آن شهر مینسک است و اغلب مسلمانان این کشور در همین شهر زندگی می کنند. درباره پیشینه حضور مسلمانان در بلاروس، منابع تاریخی این گونه نوشتند:
اسلام در بلاروس دارای سابقه طولانی می باشد. برخی محققان نخستین حضور مسلمانان در این سرزمین را قرن 11 میلادی می دانند، اما گروهی دیگر از پژوهشگران معتقدند نخستین حضور مسلمانان در بلاروس به قرن 14 میلادی برمیگردد.
مسیحیت ارتدوکس دین رسمی کشور بلاروس است. از جمعیت 9 میلیون نفری بلاروس حدود 500 هزار نفر مسلمان هستند. شورای مسلمانان بلاروس چندی پیش اعلام کرد:
طی 20 سال گذشته آرام آرام گرایش مسیحیان پایتخت بلاروس شهر مینسک به دین اسلام بیشتر شده است. رفتارهای نژادپرستانه کمتر و به مسلمانان آزادی عمل بیشتری داده شده است.
جمهوری بلاروس به طور رسمی در 27 اوت 1990 میلادی استقلال خود را از شوروی سابق اعلام کرد. از همان زمان بود که با پایان یافتن حکومت کمونیستی، پیروان ادیان به ویژه مسلمانان توانستند به تبلیغ و ترویج دین و آیین خود بپردازند.
در پایان با آگاهیتان می رسانم فردا چهارشنبه 17 دی ماه 1404 هجری شمسی برابر است با 17 رجب 1447 هجری قمری و 7 ژانویه 2026 میلادی. نیمه شب شرعی امشب با افق قم 23 و 28 دقیقه، از آن صبح فردا 5 و 46 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 7 و 14 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
تشکر از همکارانمون که اخبار جهان اسلام رو به سمع شما شنونده عزیز و ارجمند رسوندن. دوست دارم باز هم تو این لحظات از علی علیه السلام میگم، از امیرالمؤمنین: اگر چه شأن علی کل شیء احسیناست، ولی فضائل او غیر قابل احساست. به قلب سوره یاسین علی امام مبین، به بطن سوره طه علی امام خداست. علی تبلور رحمت به باء بسم الله، ولی به باء براءت شرار قهر خداست. به الذی خلق الموت والحیات قسم، علی به ملک خداوند احسن و عملاست. علی حیات من الماء کل شیء حی، علی حیات من الماء کل شیء حی. علی است ماء معینی که این آب بقاست.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی.
درباره امیرالمؤمنین خب گفته ها و نوشته ها در تاریخ، در ادبیات، در حدیث اونقدر انباشته و بزرگ است که من گمان نمی کنم درباره هیچ شخصی این همه سخن گفته شده باشد، این همه مدح شده باشد، حتی غیر مسلمان ها، حتی از غیر شیعه بزرگانی، علمایی کتاب ها نوشتن. شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید یک کتاب قطور بزرگ با مجلدات بسیار و شعرهای نهج البلاغه و شعرهای سخنان اون بزرگوار و شرح نامه به جناب مالک اشتر و شرح حالهایشون در تاریخ و ادبیات به قدری زیاده که عرض کردم نمی شود نظیری برای او پیدا کرد. خب من در بین همه این خصوصیاتی که راجب امیرالمؤمنین علیه السلام گفته شده است، دو خصوصیت رو انتخاب کردم که درباره‌اش چند کلمه مختصری صحبت کنم که امیرالمؤمنین در قله این دو خصوصیت است و ما امروز احتیاج داریم به این. یکی اینکه امیرالمؤمنین در قله عدالت است، دیگر اینکه امیرالمؤمنین در قله تقوا است.
ای در شرف تو علی، ای راه هدف تو علی، ای ولی خدا تو علی، ای شاه نجف تو. ای در شرف تو علی، ای راه هدف تو علی، ای ولی خدا تو علی، ای شاه نجف تو. ای خواب اصل تو علی، ای حسن ازل تو علی، ای مهر و وفا تو علی، ای ضرب العجل تو. ای خواب اصل تو علی، ای حسن ازل تو علی، ای مهر و وفا تو علی، ای ضرب العجل تو. دستم دادی شور شیرینم، کار دستم دادی عشق دیرینم، کار دستم دادی از سر مستی تار میبینم، کار دستم دادی شور شیرینم،
ماه رجب است و عشق معنا دارد، ماهی که جمال حق تماشا دارد. چون از دل کعبه جلوه کرده است علی، پیداست علی در دل حق جا دارد.
آینه ی رب تو علی، فارس العرب تو علی، منتهای ذکر منی، ذکر روز و شب تو علی، رحمت مدامی علی، رحم مستدامی علی، صحت و سلامی علی، دولت و مقامی علی، عظما و عظامی علی، نعمت گرامی علی، عشق خاص عامی علی، امام هر امامی علی، تا ابد آقامی علی، صاحب سریری علی، شاه سر به زیری علی، آتش زمیری علی، غیرت قدیری علی، در میان نوع بشر فقط امیری علی، تو فقط امیری علی. کار دستم دادی صاحب قلبم، کار دستم دادی ساحل عالم، کار دستم دادی عاشقم کردی، درد شد مرهم، باله و عاشق پیروت هستم. علی علی مولای
گویان حریم کعبه در داشته است، از 13 رجب خبر داشته است، از شدت اشتیاق دیدار علی دیوار حرم شکاف
برداشته است.
رحمت اعظم، حضرت درمان، حضرت طوفان، حضرت باران، حضرت تاریخ، حضرت انسان، حضرت آغاز، حضرت پایان، از ابوهابیل تا ابوالزهرا با تو هم پیمان، یا ابوالعباد، یا ابوالعرفان، یا عزیز الانس، یا عزیز الجان، عرصه گیتی، پهنه کیهان، همه مأمورند، میدهی فرمان، جلوه یاسین، روح الرحمن، در جبین تو خیر و خیرات، عالم امکان، ما همه بیدل، ما همه حیران، تو همه شوری در دل مستان، یا علی مولا، علی علی مولا، یا
روزی که به عشق پایبندم کردند، مفتون گلی خدا پسندم کردند، هرگاه ز غفلت به زمین افتادم، با گفتن یا علی بلندم کرد.
شاه مؤمنون تو علی، امر کافنون تو علی، ای سرات حق تو علی، سیر راجعون تو علی، هم زهرا و هم تو علی، جان ابن ام تو علی، ای غسن قلم تو علی، محرم حرم تو علی، خدمت قدم تو علی، معبد عدم تو علی، حاکم و حکم تو علی، راغم رقم تو علی، ای عالی جناب علی، مالک الرقاب علی، آسمان رکاب علی، لطف بی حساب علی، بارش صحاب علی، بارش شهاب علی، روح خاک و آب علی، شمس در نقاب علی، بهترین جواب علی، ناجی از عذاب علی، یا ابو تراب علی، یا ابو تراب علی، یا ابو تراب علی، یا ابو تراب علی، کار دستم داده عطر جام تو، کار شور نام تو، کار دلبری های ناتمام تو، تو امیری و ما غلام تو، علی علی مولا،
به 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 به، چقدر لذت داره شنیدن متن مولا علی علیه السلام. یه نکته بگم، قدیمی ها خیلی وقت دعا میکردن، الان هم از زبون پدر مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا میشنویم، ایشالله که امام زمان دعاگوی ما باشه، ایشالله که اهل بیت دعاگوی ما باشن. رول قناعتیان یه دو بیتی داره به نظرم خیلی قشنگه، اینو بشنوید که چه کار بکنیم که حضرت زهرا علیها السلام دعامون بکنه. آقای حسینیان عزیزم، سید بزرگوار با دقت داره گوش میده. با عشق علی دلت صفا خواهد کرد، با عشق علی دلت صفا خواهد کرد، از قصه و غم تو را جدا خواهد کرد، تو یک صلوات نذر حیدر بفرست، به به به، بعدش به تو فاطمه دعا خواهد کرد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این لحظات قشنگ نوش جونتون، الهی که قسمت و روزی همه عاشقان بشه زیارت نجف اشرف، و الهی که همین الان زیارت اربعین هممون امضا بشه که چقدر لذت بخشه دیدن اون حریم و بارگاه. با افتخار و با احترام از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم و برهان رو تقدیم میکنیم.
این جنگ رو نه موشکای ما تعیین میکنن، نه جنگنده‌های اسرائیلی، تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه، هستی هم که نمیتونه اصلا کاری بکنه، چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم، یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، به برنامه خوش آمدید. در ادبیات انقلابی ما به تبع از ادبیات دینیمون نقش مردم در جامعه بسیار پررنگه. در این انقلاب هم ما دیدیم از همون ابتدا مردم در گردنه‌های بسیار مهم و پررنگ تاریخی این کشور وارد شدن و نقش مهمی را ایفا کردند، از خود انقلاب اسلامی تا دفاع مقدس تا تا جمع کردن بسیاری از فتنه ها و همین اخیرم دفاع مقدس 12 روزه. الان هم در ایام سال روز شهادت اسطوره ملت ایران شهید حاج قاسم سلیمانی قرار داریم و خروش مردم رو دیدیم که چگونه عرض ارادت به این اسطوره تاریخی خودشون کردن. این برنامه رو میخوام به شهید حاج قاسم سلیمانی تقدیم کنم. خب در خدمت استاد حاج حسین یکتا هستیم. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بندم سلام عرض میکنم خدمت شما.
خیلی متشکرم. حاج آقا یکتا، در ایام 9 دی قرار داشتیم و الان هم در واقع عبور کردیم از سال روز شهادت حاج قاسم عزیز. در این دو واقعه مهم قرار صحبت بکنیم و نقش مردم در اصل. چه اتفاقی افتاد که در 9 دی سال 88 مردم غیرتشون به خروش اومد، ریختن در خیابان‌ها و نقشه دشمن رو نقشه بر آب کردن؟ چه اتفاقی افتاد؟
ببین این انقلاب پایش امام امتیه، این انقلاب پایش مردمیه، این انقلاب پایش قیام للهیه، اصلا این انقلاب پایش فطرت خداپرستی و اهل توحیدی و اهل بالاخره اهل بیتی و کتاب الله و اطرتیه. هر جا دین در خطر شد، ایمان در خطر شد، اسلام در خطر شد. یه جا 9 دی 88 شد، یه جا 19 دی 56 شد، یه جا 31 شهریور 59 شد. هر جا اسلام در خطر شد، یه جا جنگ 12 روزه تحمیلی، جنگ تحمیلی صهیونیستا شد. به این خاطر هر جا انقلاب در خطر شد، اسلام در خطر شد، ملت ریختن تو خیابون. به این خاطر این انقلاب یه انقلاب یه قشر خاصی، صنف خاصی، قبیله خاصی، عشیره خاصی، طایفه خاصی نیست. این انقلاب انقلاب فقه و فقاهتیه، این انقلاب مرجعیت و مقلداشه، این انقلاب ولایت فقیهیه، این انقلابیه که خون پاش رفته، خون ساراللهی رفته، آب حیاتی رفته. هر کجا لازم بشه اونایی که اهل حقن، اونایی که تو جبهه حقن، اونایی که دلشون برای خدا و پیغمبر و اسلام میتپه، اونا که دلشون برای ایران میتپه، برای مملکت میتپه، میان تو میدون. یه روز جنگ میشه، امام میگه دزدی اومده سنگ انداخته، جوونا برید، جوونا پا میشن میرن. یه روز کرونا میشه، یه روز زلزله سر پل ذهاب میشه، یه جا سیل خلاصه لرستان و خوزستان و گنبد عاقلا میشه. هر جا لازم بوده مردم اومدن تو میدون. به این خاطر چون این انقلاب مردمیه، این انقلاب به واسطه این مردم که قیام کردن، حرکت کردن، آهاد مردم حرکت کردن، وسط همه قصه قصه ها، وسط همه گرونی ها و دوزی ها و حرف حدیثی ها، وسط همه جاهایی که خط به دل مردم و به دل این جووناتو این شبیخون و تهاجموناتو و قتل عام فرنگی افتاد، وسط همه اینا و زیر شلیک سنگین آتش شاید دعوا درگیری یا جنگ 12 روزه، مردم وسط خیابونان، مردم تو راهی نور وسط بیابونن، مردم وسط موکبه ها، وسط اربعینن. پس چه نوه دیش، چه اتفاقای دیگهش، هر جا لازم بود مردم اومدن تو خیابون. این احساس از نگاه میهن دوستیه، این احساس از نگاه ایران دوستیه، این احساس از انسجام و وحدت، این احساس از حس ایرانی بودن و عرق ایرانی بودن و بچه این مملکت بودن، این احساس از همون حس شور حسینی و کربلایی و پای منبری و پای محرابی و اهل حرب و اهل محراب و اهل مسجده. به این خاطر در 9 دی هم این اتفاق مردمی افتاد، دلها حرکت کرد و اون فتنه 8 ماهه‌ای رو که واقعا به قدر 8 سال جنگ تحمیلی و بیشتر شاید در یه جای هزینه بر انقلاب داشت و انقلاب در خطر قرار داده بود به خاطر نقشه‌ای که طراحی شده بود، برنامه‌ریزی که شده بود و دشمنی که روی اذهان و افکار سوار شده بود، ملت یه مرتبه همه این فکر و خیال‌های خام دشمن رو، یه مرتبه ملت خلاصه توجهشون جلب شد و حرکتی که آحاد اومدن تو میدون اون قصه ها و قصه ها رو شست و برد.
خیلی ممنونم. حاج آقا خیلی به درستی اشاره کردید، مردم از اول انقلاب چه تو شکل‌گیری انقلاب، بعدن دفاع مقدس، جمع کردن فتنه ها، حتی کرونا، حتی جهادی ها، مدافعین حرم و اخیراً هم در جنگ 12 روزه دیدیم چطور پشت نظام و مملکتشون وایستادن. واقعا قدردانی از این مردم که با این همه مشکلات اقتصادی معیشتی، مشکلاتی که واقعا دارن دست و پنجه نرم میکنن، پای نظامشون وای میستن، پای کشورشون وای میستن. قدردانی از این مردم از طرف مسئولین معناش چی باید باشه؟
ببین مملکت ما ثروتمنده، بزرگترین ثروتی هم که مملکت داره جووناشه، بزرگترین ثروتی که این مملکت داره این اذهان و افکار پاک زلال امام حسینی و اهل بیتی و از زهرایی و پای کار دین خدایی و هوش و استعداد بالای این دختر پسرهای جوان ماست. بزرگترین ثروتی که این مملکت داره ولایت پذیری مردمش از ولایته. بزرگترین ثروتی که این مملکت داره اتحاد و انسجامشون حول کتاب الله و اطرتیه. پس این مملکت با این ثروت معنویش در کناری که این مملکت همینجور که علی ابن موسی رضا توش رد شده همه جاش نعمته. معدنشو بگو، گم خواب فروشی نکن، معدن و فناوری بکن، نفت